بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون بحثی که درباره آیه مبارکه مالک یوم الدین بود بر این احتمال بود که این یوم ظرف باشد و نه مملوک، و خدای سبحان به عنوان مالک همه اشیاء در روز قیامت ظهور خواهد کرد، که این یوم الدین ظرف باشد و نه مملوک و مالک اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان باشد که خدا مالک همه اشیاست، منتها این مالکیت مطلقه خدا در روز قیامت ظهور میکنه. اما احتمال دیگر هست، اون این که خود یوم الدین مملوک باشد، خدای سبحان مالک روز قیامت است، نه مالکیت خدا در قیامت ظهور میکند. اون یک مطلبی است حق، اما این معنا آن است که خدا مالک قیامت است، همونطوری که مالک دنیاست، مالک روز جزاست. این مالکیت روز جزا هم به وقتش آگاه است و هم توان ایجاد اون را دارد و هم توان ادامه اون را دارد و هم توان داوری اون روز را دارد و هم توان ایصال پاداش خیر به مؤمن و کیفر تلخ به کافر را دارد. مالکیت مطلقه روز جزا از آن خدای سبحان است، مالک یوم الدین، که یوم الدین مملوک باشد و خدای سبحان مالک. روز در قرآن به استثنای چند مورد مراد روز قیامت است. در موارد کمی سخن از روز که بیمیان می آید حوادث تاریخی دنیا مراد است، اما اکثر موارد قرآن کریم هر جا سخن از یوم، یوم اذن و مانند آن آمده است قیامت مراد است. یوم آخر، یوم اذن، یوم الدین، یوم لا یملک نفس لنفس و الامر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله و مانند آن. یوم در اکثر موارد که قرآن کریم استعمال کرد منظور روز قیامت است، و مراد از این روز هم نه در مقابل لیل است، مثل این که میگویند صلات النهار یوم فی قبال صلات اللیل، و نه مجموع لیل و نهار است که میگویند صلوات یومیه مجموع نمازهای شب و روز مراد است. روز گاهی در مقابل شب است، گاهی مجموع شب و روز است. این روزی که در از او به نام روز قیامت یاد می شود نه در مقابل لیل است، نه مجموع لیل و نهار، و نه در مقابل هفته است، نه در مقابل ماه و سال. این روزی نیست که مقابل شب باشد، این روزی نیست که مقابلش هفته و ماه باشد، این روزی نیست که مقابلش سال و امثال ذلک باشد، لذا تثنیه و جمع ندارد. روزی که مربوط به قیامت است دیگر تثنیه و جمع ندارد، یک روز گسترده است، و همین روز گسترده برای بسیاری از مردم به اندازه 50,000 سال طول می کشد و برای مؤمنین به اندازه نماز واجب. در سوره معارج که فرمود فی یومن که کان مقداره 50,000 سنه، اون روزی که مقدارش 50,000 سال است، در منزل معاذ ابن جبل بود ظاهرا که این جلسه تفسیری را از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا استفاده می کردن، یکی از صحابه عرض کرد ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است، 50,000 سال. فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است، یعنی به اندازه یک نماز واجب. ممکن است این 50,000 سال برای یک مؤمن 5 دقیقه باشد. معلوم می شود یک سال عادی نیست. این روایت رو در ذیل همین آیه نوع مفسری نقل کرده. بنابراین روزی نیست که مقابل او هفته و سال و ماه باشد، لذا جمع و تثنیه ندارد. در جریان آفرینش خدای سبحان فرمود مجموعه نظام موجود را ما در 6 روز خلق کردیم، یعنی 6 مرحله. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، برای زمین 2 روز، برای آسمان 2 روز، برای بین زمین و آسمان 2 روز، که مجموعاً 6 روز این نظام موجود را خدای سبحان تنظیم فرمود. اما وقتی که میخواهد همه این نظام را عوض کند و نظام جدیدی ایجاد کند، همه و همه را یک روزه انجام میدهد. هم به هم زدن این نظام و هم نوسازی این نظام، هم اون نفخه اولی که با اون دم همه را خاموش میکند، هم اون نفخه ثانیه که با اون دم همه خاموش ها را دوباره روشن میکند، همه و همه در یک روز انجام میشود. درباره آفرینش موجودات در چند سوره، مخصوصا در سوره حدید، فرمود خدای سبحان آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. اگر نظام حاکم بر قیامت همون نظام حاکم بر دنیا باشد، این سوال وارد است. اما اگر هر کسی اون روز مهمان عمل خودش هست، نه. البته روزیش اونجاست، نظیر روز اینجا نخواهد بود که در برابر شب باشد، یا اونجایی که زمین اون نیمرخش در برابر آفتاب است به حرکت وضعی بشود روز و اون طرف دیگرش بشود شب، این چنین نیست. البته منظور آن است که هنگام آفرینش آسمان ها و زمین خدای سبحان این جریان را به 6 روز تلخیص میکند. فهمت هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. اون را هم تقسیم میکند که خلق الارض فی یومین ثم استوى الی السماء بیدخان فسواهن سبع سماوات، اون هم فی یومین، که جمعاً میشود 4 روز، و آفرینش بین آسمان و زمین اون هم 2 روز که میشود 6 روز. این نظام موجود را چون مقداری که رصدخانه های پیشرفته کشف کردن، چون مقداری که رصدخانه های بعدی باید کشف بکند، در 6 روز، یعنی 6 موتن به 6 مرحله خلق شده است. اما وقتی سخن از برچیدن نظام هست، همش سخن از یوم است. یوم نطف سما که تی سجله للکتب، روزیست که ما تومار این خلقت رو جمع میکنیم. این تومار مثلا یک پارچه یا یک کاغذی که صدها نفر امضا کردن، وقتی لوله شده، بسته شده، تاه شده بهش میگن تومار. وقتی باز باشد نمیگن تومار، تومار را میگن سجل. فرمود یوم نطو سما، روزی میشود که این بساط آسمان را ما جمع میکنیم که تی سجل للکتب، همونطوری که تومار همه نوشته ها را در نور دیده است، به هم جمع کرده است، پیچیده است، ما این کتاب تکوین را اینجوری جمع میکنیم. وقتی این پارچه گسترده باشد، همه امضاها خانا باشد یکی پس از دیگری، این رو نمیگن تومار. وقتی که لوله شده، جمع شده، این رو میگن تومار، او رو میگن سجل. سجل یعنی تومار. فهمود همونطوری که تومار نوشته ها را جمع میکند و دربر دارد، ما هم بساط آسمان رو این توماروار جمع میکنیم. این مال آسمان. و سماواتو مطویاتون بیمینهی والارضو قبضتهو یوم القیام. یا در سوره مبارک ابراهیم فرمود یوم تبدل و ارضو غیر الارض و سماوات، یعنی روزی که این نشعه سماواتش به سماوات دیگر زمینش به زمین دیگر تبدیل می شود. اون روزی که نفخ صور می شود، یوم ینفخ فی الصور، که همه با یک صعقه مدهوش و بیهوش می شوند و از بین می روند. روزی که بار دوم نفخ می شود، فاذا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام یندرو، وقتی بار دوم در این جهان، در جهان آفرینش دمیدیم، دوباره همه مرده ها زنده می شوند. با یه نفخ خاموش می کند، با یه نفخ روشن می کند. انسان با یک فوت شعله را خاموش می کند، با یه فوت این شعله را مشتعل تر می کند. دو جور فوت خلاصه، دو جور دمیدن است. انسان یه وقت فوت می کند، این آتش اختلاف را روشن می کند، یه جور حرف می زند که این اختلاف بیشتر بشود، یه وقت یه جور می دمد که اختلاف را خاموش کند. اون به نیت و به لحن و به غرض و به هدف گوینده بی ارتباط نیست. انسان گاهی یه جور می دمد که خاموش می کند، گاهی هم یه جور می دمد که مشتعل را مشتعل تر می کند. دو تا دم خلاصه. در قرآن فرمود دو نفخ ما داریم، با یه نفخ همه را خاموش می کنیم، با یه نفخ خاموش ها را روشن می کنیم. وقتی که نفخ دوم شد، فیضا هم قیامون یعنی زرو، همه این صحنه ها در یک روز انجام می شود. این روزی است که ظهور از خلاصه، مثل کل یومن هو فی شأن. کل یومن هو فی شأن نه یعنی هر 24 ساعت خدا یک کار دارد، یا هر روز در برابر شب خدا یک کار دارد. خود روز هم شأنی از شؤون الهی است. کل یومن یعنی کل ظهورن، کل شأنن، خود روز شأنی از شؤون خدای سبحان است. قیامت روز است، یعنی ظهور است، روزی است که همه این کثرت ها به سوی اون وحدت برمیگردند، بساط همه جمع می شود، معلوم می شود که یک واحد است که دارد عالم را اداره می کند. روز سدو ظهور رجوع کثرت است به وحدت، لذا جا برای تصنیع و جمع نیست. برخلاف هنگام آفرینش که روز صدور کثرت از وحدت است، اونجا سخن از یومین است، سخن از ایام است، سخن از ستت ایام است و مانند اون. قیامت یه همچی روزیه. این روز را خدا مالک است، احدی مالک این روز نیست. این رو اهمیتی که دارد، احدی مالک او نیست مگر خدا. خود زمان بساطش برچیده می شود. این خمسین الف سنه که فرمود به لسان ما سخن میگوید، اون جا را اگر بخواهند به لسان ما بیان کنند میگن خمسین الف. خود زمان و زمین و حرکت وضعی و انتقالی همه و همه بساطشون پرچیده میشن. این طور نیست که زمان معاد نداشته باشد، حرکت معاد نداشته باشد، در حشر اکبر زمین معاد نداشته باشد. همه و همه وقتی برمیگردند بساط همه برچیده می شود، خود زمان هم بساطش برچیده می شود. دیگر سخن از زمان نیست. اگر زمان بساطش برچیده می شود، باید دیدی دیگری انسان باید مسئله قیامت رو ملاحظه کند. منظور آن است که اگر خدای سبحان یوم دین را مملوک خود می داند، برای اینکه چیز عظیمی است و این امر عظیم را احدی مالک نیست الا خدای سبحان. بله، اینا همه یک روز انجام می شود. نفخه اول، نفخه دوم، بین دو نفخه، در بعضی از روایات دارد که بین دو نفخه 40 سال طول می کشد. مرحوم علیسی رضوان الله علیه و دیگران به این زحمت افتادند که این 40 عام را توجیه کنند، در حالی که خیال کردند مثلا فلک الافلاک او هست و امثال ذالک. مثلا فلک الافلاک با اون هیئت پیشینیانش اصل واقعیت ندارد تا مرحوم علیسی رضوان الله علیه رو توجیه کند که فقط اون محدد الجهاد میماند، اون راسم زمان میماند، بلکه با نفخه اول او و هرچه در عالم هست خاموش بشود. این طور نیست که محدد الجهادی باشد در کار اولا، یا اگر هست او بماند و دیگران از بین بروند. کل نظام کیهانی بسادش برچیده میشود. اونگاه این شی با همه اهمیتش مملوک احدی نخواهد بود مگر مملوک خدای سبحان، که این خود حد وسطی است از ادله ضرورت حمد برای خدای سبحان. الحمدلله، چرا؟ لانه مالک یوم الدین، مالک این حقیقت عظیم است. کسی که مالک این حقیقت عظیم است محمود است و خدا محمود است. کسی هم جز خدا مالک این حقیقت عظما نخواهد. بنابراین او میتواند مالک یوم الدین باشد، روز ظهور. روز ظهور چی؟ پس روز در اینجا همون ظهور خواهد بود، نه در برابر شب یا 24 ساعت و مانند آن، چون خود ساعت و دقیقه بساطش برچیده می شود. این طور نیست که ساعت و دقیقه و واحدهای سنجش اینها باشن و بعضی از امور دیگر بساطشون برچیده می شود. اگر مسئله نظام عوض می شود، سماوات و زمین برچیده می شوند، توماروار جمع می شوند، دیگر چیزی دور چیزی نمی گردد تا با حرکت وضعیش لیل و نهار به بار بیاورد و حرکت انتقالیش سال و ماه ترسیم بکند، چون بساط متحرک و محور حرکت همه متوی شد، برچیده شد، دیگر چیزی به دور چیزی حرکت نمی کند تا سخن از لیل و نهار باشد. پس بنابراین روز محتمل است که معناش ظهور باشد. خب ظهور چی؟ ظهور دین. دین در اون روز ظهور میکنه، مالک یوم الدین، دین در اون روز ظهور میکنه. این دین به معانی گوناگونی تفسیر شده است که جامعه خواهد داشت. البته دین به معنای جزا هست و یکی از بهترین مصادیق دین جزاست، اما جزا گوشه ای از دین است، نه کل دین. دین را که به معنای جزا گرفتن برای خاطر اینکه کما تدینو تو دان یا دناهم کما دانو و مانند آن به معنای جزا دادن هست. دانه یدینو یعنی جزا داد، جزا میدهد به مانند. و روز قیامت چون روز ظهور جزاست، از این جهت یوم الدین گفتن. و در بسیاری از آیات از قیامت به عنوان یوم الدین یاد شده است، نظیر سوره انفطار که اواخر این سوره این چنین آمده است: و ان الفجار لفی جهنم یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. فجار در جهنم و در روز جزا با این جهیم برخورد میکنند. یسلا با تسلیه فرقش این است که در بعضی از جهات دارد یسلا یسلا ها، در بعضی از جهات دارد تسلیه تو جهیم. اون روسوزی و کمسوزی رو میگن یسلا، اون پرسوزی و درونسوزی رو میگن تسلیه. تسلیه تو جهیم اینه، چون زیاده مبانی در این بخش ها تدل علی زیاده معانی. اونجایی که باب تفعیل میبرن میشه تسلیت و جهیم، یعنی درون و بیرون گداخته میشود. اونجا که سخن از فعل ثلاثی مجرد است، اون عظمتی که تسلیه که باب تفعیل است میرساند نمیرساند. علی حال در یک مرحله یا نسبت به بعضی یسلاست، در مرحله دیگر یا نسبت به دیگران تسلیت و جهیم است. و ما هم انها به غائبین، یعنی فجار از جهنم دور نیستن. اونگاه فرمود و ما ادراک ما یوم الدین، برای تعظیم مطلب که چی تو را آگاه کرد که روز دین یعنی چه و چی جور است. ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک و نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. روزی است که احدی مالک چیزی نیست و کارها به دست خداست. یعنی انسان در دنیا با دو نه کار مشکلش رو حل می کند. در بحث‌های قبلا بود، یا بر اساس ضوابط کار انجام می دهد یا بر اساس روابط. کارهای دنیا را خدای سبحان دو جور در اختیار انسان قرار داد که انسان با این دو راه مشکلاتش حل کند، یا بر اساس ضوابط حل کند، یعنی خودش کار کند مشکلش حل کند، یا بر اساس روابط حل کند. اگر یک پدر سالمندی است فرزند او تأمینش کند، یا یا فرزند خردسالیست پدر او را تأمین کند، با مسائل دوستی و نظائر آن مشکلات را حل کنند. از این دو راه انسان میتواند نیازهای خود را برطرف کند. اما در قیامت هر دو راه بسته است، هم راه ضوابط بسته است، به کسی اجازه کار نخواهند داد، هم راه روابط بسته است، به کسی اجازه برخورد با دیگری نخواهند داد. در باره قطع ضوابط فرمود تقطعت بهم الاسباب. در دنیا روی اسباب و علل عادی کار میکردند، مشکلشون رو برطرف میکردند. یک گرسنه کار میکرد، رو نظام علی و معلولی سبد در اختیارش بود و مال به دست میآورد، به خودش تأمین میکرد. این بریده شد، تقطعت بهم الاسباب. کسی کاری بکند، اگر تشنه است به سراغ آب برود و با نوشیدن آب آتش رو برطرف کند، این چنین نیست. اگر تشنه است باید تشنه بماند، اگر گرسنه است باید گرسنه بماند. تقطعت بهم الاسباب. و یا اگر ضوابط نبود، روابط بود، برادری مشکل برادر دیگر رو حل میکند، پدری مشکل عائله رو حل میکند و مانند اون، این هم قیچی شد. چون وقتی که نفخ صور شد فلا انصاب بینه، همه از خاک سر بر می دارن. این تونست که یکی پدر دیگری باشد، یکی پسر دیگری. در دنیا پدر و پسر بودن، اما اینجا همه و همه یک دفعه سر از خاک بر می دارن. اینا از خاک بر می دارن، سر بر می دارن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر. بنابراین دیگر سخن از روابط هم نیست. اگر کسی گرسنه است، لا بیع فیه ولا خله، خلت و دوست بازی و خلیلیابی و رفیق بازی در اونجا نیست، پدری و پسری هم نیست، ضوابط هم که نیست. گرسنه برای همیشه گرسنه و تشنه هم برای همیشه تشنه خواهد بود. اون روز احدی مالک چیزی نیست. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله بالقول المطلق. خواه به عنوان ضابطه، خواه به عنوان رابطه، چیزی در اختیار انسان نیست. لذا یه همچی روزی عظیم خواهد بود. خدای سبحان فرمود به ما ادراک ما یوم الدین، سم ما ادراک ما یوم الدین. مسئله شفاعت و اینها دیروز اشاره شده است. اونچه که زمینه ای که در دنیا فراهم بشود آخرت کارساز است. و الا اگرچه اونچه پدر مسلمان و مؤمن نباشد، این کودک در قیامت به حال او سودی نمی رساند. در دنیا اگر مسلمان و مؤمن باشد، زمینه فراهم می شود که در قیامت یک کسی از دیگری شفاعت کند. عالم شفاعت می کند، مسجد شفاعت می کند. اینا وسائلی است که در دنیا باید فراهم بشود. اگر کسی در دنیا کاری انجام نداد، اون روز هرگز کسی از کسی شفاعت نمی کند. بله دیگه، چون یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصیلته التی تؤوی به من فی الارض، از همه فرار میکنن. اونا که زمینه های خوبی در دنیا فراهم کردن، محصول کار خودشون در قیامت استفاده میکنن. ولا کسی اونجا کار نکرده باشد، در دنیا فرزند صالح نپرورنده باشد، دیگه در قیامت نمیتواند از برادرش کمکی بگیرد، بلکه ازش میگریزد. بله بله بله، در اونجا میگن به این که ما قراره که برم بکل کریم، خدای کریم نسبت به تو کریمانه رفتار کرد، چی تو را نسبت به او مغرور کرد که بد رفتاری کردی؟ یه سوال توبیخ‌آمیزی است دیگه. نه، اونجا که عذابش میکنن که، این خود ذوق انک انت العزیز الکریم هم تأییری است نسبت به او. میگن بچش که در دنیا خود را عزیز و کریم میپنداشتی. خدای سبحانم با یک توبیخ و تأییر خطاب میکند، ما غرک ربک الکریم.
بله
بله، نه این یک جواب لطیفی است که بعضی از آیون بزرگان گفتن، نه اینکه از آیه به خوبی استفاده بشود. اگر یک کسی اون روز اجازه داشت که بگوید کرموک، بگوید کرموک، او بخشیده می شود، ولی کرم هرگز انسان را مغرور نمی کند. اون بزرگوار گفته بود که انسان در اون روز به خدای سبحان عرض می کند که کرموک. خدا هم فهمد که ما قرک برب بکل کریم، ایشون میگد کرموک. کرم که عامل غرور نیست، غرور را خدای سبحان به شیطان و نفس نسبت میدهد. کرم خدا که انسان را مغرور نمی کند. اگر هم یک کسی تا این حد مجاز باشد که بگوید من به کرم تو تکیه می کنم، این ممکنه مشمول عفو باشد، اما اون روز احدی مجاز حرف زدن نیست. لا یؤذن لهم فیعتذروا، اصلا دهن بسته است. این طور نیست که کسی اجازه عذرخواهی داشته باشد یا بگد من آقا کرموک، مگه میتواند حرف بزند؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اونم وقال ثوابا. به همه هم خدا حرف اجازه حرف زدن نمیدهد، اصلا اجازه عذرخواهی نمیدهد. چی عذرخواهی بکنم؟ چون لیهلک من هلکم بیانه شد در دنیا. لذا فرمود در قیامت ما به کسی اجازه عذرخواهی نمیدیم. لا یؤذن لهم فیعتذروا، اذن نمیدیم که عذرخواهی بکنن، چون همه عذرها رو در دنیا ما برطرف کردیم دیگه. اون روز کسی نمیتواند بگوید کرمو. اون یه لطیفی است بعضی از بزرگان گفته. این رو در حال احتضار است و این در رجعت است. و من وراه برزخون الى یوم یبعثون، وقتی که این حال را دید اونگاه میگوید بینکه رب ارجعونی، حتی اذا جا احدهم الموت میگوید قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا قال کلا انها کلمتون هو قائلها و من وراه برزخون الى یوم یبعثون. این رو تو حال احتضار دست و پا میزنه، میگه ما برگردونید. بله، در قیامت کسی مجازیست حرف بزند که او تو جهنم است. در صحنه قیامت کسی مجاز نیست، اونجا هم میگوید ما دیدیم و خدای سبحانم در اون روز میفهمد قال اخسو بلا تکلمون. اخسر رو به کلاب میگن دیگه، میگن حرف نزنید، خاموش دیگه. این چنین نیست که بگن بسیار خوب یا فلان. اگر یه روزی یه کسی خواست حرف بزند قال اخسو بلا تکلمون. این اخسه این تو نیست که یک لفظی خدای سبحان به کسی بگه اخسه، که اخسه خدا همون اون خاموش شدن و خفه شدن اون طرف است، نه اینکه بفرماد اخسه و مانند قال اخسه و برا تو کلمون. اعاذنا الله من شرور انفسنا. اهلش همون اولیای الهی و مؤمنین هن، نه اهل یعنی بچه ها. اگه بچه های او مؤمن بودن جز اهل او هستن. اگه نه، ممکن است کسی شرقی باشد و با غربی، یا کسی غربی باشد به شرقی، یا کسی شمالی باشد با جنوبی، جنوبی باشد با شمالی، عرب باشد با عجم، عجم باشد با عرب. ممکن است یه عجمی با عرب اهل باشد و با عجم اهل نباشد، او بالعکس. مؤمنین اهل یک دیگر هن. نه اینکه پیش بچه هاش می رود. اگر با بچه های او هم مؤمن بودن اینا یک گروه هم دیگه. نه، قیامت روز نسب نیست. در دنیا اگر کسی روابطش رو با مؤمنین خوب کرد اون روز از یکدیگر استفاده میکنن، و الا صرف نسب. مثلا کسی پدر است باید عهده‌دار پسر باشد، مثل دنیا این چنین نیست. در دنیا پدر واجب النفقه پسر است، پسر واجب النفقه پدر است. یه قوانین داخلی است تو خانوادگی که اگر کسی توان اداره نداشت دیگری با تأمینش کند. این رو روابط است. بر پدر لازم است که فرزندش تأمین کند، بر پسر لازم است که پدر رو به مادر رو تأمین کند. این قانون روابط در قیامت قیچی شده است. اگر کسی گرسنه است باید برای عیبشه بماند. بله بله بله، برای اینکه یک لذت بیشتری. چرا؟ چون در دنیا همه وسائل فراهم کردن، خودشون مؤمن بودن. الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عمل من شی. کسی که خودش مؤمن بود، قو انفسکم و اهلیکم نارا را عمل کرد، بچه های خوب تربیت کرد، اهل نماز تربیت کرد، ما سعی میکنیم اینا کنار هم باشه یه لذتی بیشتری ببرن. محصول کار دنیاشون دارن میچشن، نه اینکه اونجا یه کار جدیدی باشد. همه اینها در اونجا ظهور میکند. این طور نیست که حالا پدر و پسر یک کسی در اونجا بتواند گره دیگری رو باز کند. محصول کار دنیا رو البته اونجا میبینند. حالا این ممکن است که بعضی از بخشاش مربوط به قیامت باشد، بعضی از بخشاش مربوط به برزخ، اما کل جریانش مربوط به قیامت است. وقتی یوم گفته می شود، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود و ان بینها و بینه امدا بعیدا. اینها مربوط به روز قیامت است. اظهار حسرت می کند، همون دردش ظاهر می کند، مشکلی رو بخواهد حل کند، این نیست. معلوم میشه اذن داد خدای دیگه، چون لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. خدای سبحان به اینها اذن میدهد، به اونها میگد اخسئوا. اینها با یکدیگر تفکه دارن، مانوسن، از یکدیگر سوال میکنن، با یکدیگر. اونها طرف خطاب نیستن. یتساءلون عن المجرمین، که مجرمین مسئول عن هستن، نه مسئول. مسئول ان یعنی مطلب، مسئول یعنی خود شخص. بهشتی ها از یکدیگر سوال میکنن. یتساءلونه یعنی یسالو بعضهم بعضا، نه یسالو بعضهم ان بعضین. یتساءلون ان المجرمین، این ان المجرمین نه یعنی از مجرمین سوال میکنن، که ما در تعبیرات فارسی رو شخص کلمه از رو میاریم، میگیم از فلان کس بپرس، این از رو روی شخص میاریم، ولی در عربی از رو روی مطلب میارن. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله و مانند اون. یتساءلون عن المجرمین یعنی از یکدیگر وضع مجرمین را میپرسن. اونگاه در اونجا تعییر میکنن، توبیخ میکنن. خزنه جهنم به اونها میگوید ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، که این دردی است روی دردها، این حق است. و میگوین برای اینکه به عذاب دردناکتری مبتلا بشوند. اینها را خدای سبحان اذن میدهد که عذابی روی عذاب بیاید و اعتراف کنند. یا میگن یوم یا لیتنی کنت ترابا، یا میگوید که ما کنا نطعم المسکین کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین و مانند. کسی بتواند اجازه عذرخواهی داشته باشد، این چنین نیست. کسی بتواند با حرف مشکلی را حل بکند، این چنین نیست. لا یؤذن لهم فیعتذرون، اذن عذرخواهی هم به اینها داده نخواهد شد. اینها گوشه های از جریان یوم دین است. در سوره زاریات از قیامت به این یا چنین یاد میکند، آیه ششم سوره زاریات، که و ان الدین لواقع، دین واقع میشود، حتمی است. آیه دوازده همین سوره زاریات است که یسالون ایان یوم الدین، و لطیفترین تعبیر در این بخش ها همان است که گرچه اونجا سخن از یوم دین نیست، اما لطیفترین تعبیر است که یسالون ایان مرساها، سوال میکنن که این کشتی عظیم کی لنگر میاندازه، کی آرام میشود. این دنیای متحرک سیال پرتلاطم کی لنگر میاندازد، لنگرگاه دنیا کجاست؟ مرسا یعنی لنگرگاه. وقتی کشتی سیال لنگر انداخت، دیگه قرار میگیرد، لذا قیامت دارالقرار خواهد بود. اینها سوال میکنن که روز جزا، روز دین کی واقع میشود. خدای سبحانم با سوگند یا بی سوگند فرماد و ان الدین لواقع، دین حتمی است و واقع میشود. آیا این دین یعنی جزا؟ روز دین یعنی روز جزا؟ یا روز دین یعنی روز ظهور دین؟ دین حقایقی دارد که یکی از گوشه‌های دین جزاست. مسئله توحید اون روز روشن می شود، مسئله نبوت اون روز روشن می شود، مسئله ولایت اون روز روشن می شود، باطن افراد اون روز روشن می شود، معنای وحی و رسالت اون روز روشن می شود، باطن تکلیف اون روز روشن می شود، اسرار عبادات اون روز روشن می شود، دین اون روز روشن می شود، که همه این مجموعه دین است و اون روز ظهور می کند. یکی از گوشه های این دین مسئله جزاست، جزا البته اون روز ظاهر می شود. آیاتی هست که تشریح کند که دین در اون روز ظهور می کند، باطن قرآن در اون روز ظهور می کند. لما یأتهم تأویله، یوم یأتی تأویله، روزی که تأویل قرآن می آید. قرآن که همش درباره جزا نیست، این همه معارف را که بیان کرده است اونجا ظهور می کند، طوری است که انسان نمی تواند در یه امر اختلاف داشته باشد. همه این اختلاف ها اون روز برچیده می شود، بالاخره معلوم می شود کی حق است کی باطل. دین که حق است، مجموعه قوانین حقه الهی است، اون روز ظهور می کند. قهرن همه مکاتب بساطش برچیده می شود. این اختلاف نظرها که بین همه صاحب نظران هست اون روز بساطش برچیده می شود. دیگر کسی با کسی اختلاف نظر ندارد، همه می فهمن حق کدام است، چی حق بود. در بین این مکاتب گوناگون و مکتب حق روشن می شود، در بین فتاوای گوناگون فتوای حق روشن می شود، در بین نظرات گوناگون نظر حق روشن می شود، آراء مختلف رأی حق در اون روز روشن می شود. روز ظهور دین است و این روز ظهور دین جا برای کفر نمی گذارد. هرچه خلاف حق است کفر است. اون روز جا برای شک و تردید نمی ماند که کسی در امری شک داشته باشد. در دنیا ممکن است کسی در این حال که به محکمه اسلامی مراجعه کرده است ناراضی برگردد، امر بر خود او هم مشتبه شده باشد که به حق قاضی حکم کرده است، ولی در قیامت این چنین نیست. امر بر کسی مشتبه نیست، می فهمد که حق ظهور کرده است. روز ظهور دین به تمام معنی کلمه است که یکی از اون کلمات دین مسئله جزاست، نه دین فقط یعنی جزا. در سوره مبارکه نور آیه 25 این چنین است، قبلش آن است که یوم تشهد و علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، هر عضوی که ابزار کار بود شهادت میده. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، روزی که خدای سبحان دین حقشون را توفیه می کند. توفیه یعنی به تمام حقیقتش وفا می کند، همه اسرار دین درون و بیرونش را روشن نشان مردم می دهد. الان ظواهر دین را به مردم گفت، عبادت بکنید معصیت نکنید به مانند آن، و گوشه های از اسرار دین را هم به ما فرمودن که غیبت ادام و کلاب اهل نار است. اون روز باطنش روشن می شود که این به حق ادام و کلاب اهل نار است. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، اونگاه اون که بخواهد حرف بزند دهن او را میبندد، بفهمد اخسه او ولا تکلمو. اونی که تا کنون حرف نمیزد او را گویا میکند، شاهدان را گویا میکند، که از شاهدان انسان میپرسد قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. این دست و پا اون روز حرفشون اینه که خدایی که دهن اینها را بسته اجازه حرف نمیدهد ماها را گویا کرده. به انسان میگه تو حرف نزن، به دستش میگه تو بگو بریم چی کار کردی. علی یا نخت ما علا افاه و تو کلمونا عدیهم. گاهی هم در یه موطنی به خود انسان میگه حرف نزن، به زبانش بگو تو شهادت بده. این خدایی که به انسان به خود زید میگه تو حق حرف نداری. علی یا نخت ما علا افاهم، دهن رو مهر میکنه. اونگاه به زبان زید میگه تو بگو ببینم چه غیبت کردی، چه دروغ گفتی. زبان حرف میزند نه زید. زید حق حرف نداره. دهن رو مهر کرده و به زبان گفتن تو حرف بزن و به دست و پا گفتن تو حرف بزن. این روز روز ظهور حق است. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. خب بعد چی؟ بعد و یعلمون ان الله هو الحق المبین، که تمام حرف تو این جمله آخر است. اون روز میفهمن این یک روشنی بود، حق روشنی بود، ما رو نمیدیدیم. در دنیا حق روشن است، اما کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. حق روشن است لانه سبحانه و تعالی. یو در دنیا حق روشن است لانه سبحانه و تعالی نور السماوات و الارض. در مسئله قیام ظهور است ولی از سلام علیک یک مقدار زیادی حق روشن هست، اما در رجعت یک مقدار بیشتر قیامت کبراست که حق محض ظهور میکند. حق برای اهلش روشن است در دنیا، ولی حق در آخرت برای همه روشن است. در زمان ظهور است ولی عصر هم باز درگیری هست، باز اختلاف هست. این دل احتضار روشن می شود. نه، احتضار ورود در عالم برزخ است، طوری که این چشم دیگر کسی را نمی بیند. در حال احتضار گوش حرف کسی را نمی شنود، چشم حرف کسی را نمی بیند. اسرائیل سلام الله علیه را می بیند و بستگان را نمی بیند. در حال احتضار انسان بستگان خود و پرستاران خود که در کنار او هستند اونا را نمیبیند. عزرائیل سلام الله علیه را میبیند، فرشتگان را میبیند. اگر مؤمن باشد معصومین علیه السلام که حضور پیدا میکنند زیارت میکند. اون حال روز ظهور حق است که این تلیعه قیامت صغراست. در زمان ظهور است ولی از سلام الله علیه هم اختلاف هست. یهودی ها هستند، مسیحی ها هستند، متجزیه میدن. خدای سبحان درباره اهل کتاب میفرماید بین که و اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، یا و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. اونجا هستن که حضرت شهید میکنن دیگه. اختلاف هست، کفر هست، نفاق هست، یهودیت هست در زمان ظهور، منتها خاموشن، زیر پوشش حکومت اسلامیان. دستن رو شمشیر میزنن، حضرت هم شهید میکنن. روز ظهور کامل نیست، قیامت هست که یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون. اینها که در دنیا کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و من ذکری، اینها در قیامت حق را روشن می‌بینند. الحمدلله.